الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين أجمعين. بحث ما در سورت سوم بود. سورت سوم عبارت از این بود که قاضی وجهی را و مبلغی را مالی را احصی می کند از شخصی که میخواد برای او حکم کند، در فرضی که حکم قاضی به حق اون شخصی که به نفع او میخواد حکم بشه، مالی را به قاضی میدهد که حالا به عنوان رشوه ازش تعبیر میشد. این حرام هست یا جایز است مورد بحث و گفت و شنود ما بود. بعضی آقایون حرفشون بر حلیته، میگن حلاله. صاحب کتاب انوار و فقاهه نظرش رو اینه که رشوه در این صورت جایزه. اولا رشوه معلوم نیست صدق کند بر اونچه که قاضی عقص می کند، و ثانیا که بیشتر رو همین جهت به اصطلاح ایشون تکیه داره که صدق رشوه برش اول کلامه، و چنانچه رشوه بهش گفته شود، رشوهی که در مقابل حکم باطل باشد حرام است. بعد ایشون قرائنی رو ذکر میکنه برای این امر، من جمله این روایتی که در وصیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کتاب آقا امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت در این وصیت به امیر المؤمنین فرمود یا علی من السهد ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر الزانیه و رشوت و فلحوک و اجر الکاهن. آدرس روایت وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 94 حدیث 9. حضرت فرمودن که از سخت یعنی از باطل، سخت است یعنی باطل است یعنی حرام است. چند چیز رو ذکر فرمود، یک ثمن میته، دیگر ثمن کلب، ثمن خم، مهرزانی و رشوه، رشوه در حکم. ایشون میگن که از این که رشوه در حکم در اداد مهر زانیه ذکر شده، در اداد و کنار ثمن خمر ذکر شده، این نشون از اینه که نفس فعل حرامه. خوب نفس فعل حرامه است، مثلا زنا خودش حرامه، باز شخص زانیه بخواد مهری هم بگیره مهرش سهده. خمر حرامه، بخواد در قبال او ثمنی عقد کنه در قبال کار حرام، گرفتن ثمن حرامه. این نشون از اینه که رشوه در حکم هر حکمی منظور نیست، حکمی که حرام است. حکمی که حرام است کدام است؟ همون صورتین اولی که رشوه بگیره در قبال حکم به باطل، یا رشوه بگیره در قبال حکمش یک کار نداشته باشه، باطل است یا حق است، چون که داره به نفع او حکم کند رشوه بگیره. خب پس این اختصاص، این دلیل بر این است که رشوه اختصاص داره به حکم به باطل یا حکم به نفع راشی، سواء کان باطلا او حقا، مورد بحث ما رو شامل نمی شود. حرفیشون اینه، دقیق فرمودید، حرفیشون این است. اما اینکه سخن ایشون به عنوان دلیل بر مطلب بخواد پذیرفته بشه محل تأمله. کجا دلالت داره بر این مدعا؟ میگه رشوه در حکم سهده، کلمه حکم هم مطلقه، دقت فرمودین، و هر نحوی از این انحاء ثلاثه برش حکم گفته میشه. این ظهور در این داره که رشوه در حکم سهد است به هر نحوی از انحاء ثلاثه که باشد. با توجه به اون سخنی که در بحث‌های گذشته عرض کرده بودیم، در درس‌های گذشته عرض شد، این که این حکم کردن، قضاوت کردن بین خلق، بین مردم، یه منصب الهیه. خداوند به این شخص که دارای شرایط هست اعطا فرموده، اون رو قرار داده برای به اصطلاح این کار، و نمیخواد، خداوند شارع دوست نداره که در قبال این حکمی که احقاق حقوق مردمه، دقیق فرموده، جلوگیری از باطل، این فرد بخواد رشوه عرض کند، رشوه عرض کند. لذا این وجد به عنوان دلیل بر جواز اخذ رشوه برای صورت سوم ما تمام نیست، این دلیل نمیشه. ملاحظه فرمودید؟ و این سخنی که گفته شده که جایز است رشوه در قبال حکم به حق، مخالف فتوای مشهور فقهای شیعه است، مخالف فتوای مشهور فقهای شیعه است. یه نگاهی داشته باشین به عبارات فقها. حالا غیر از اون که عرض شد به این که حرمت رشوه اجماعیست، ضرورته، هیچ فرقه ای از فرق مسلمین اخذ رشوه بر حکم را جایز نشمردن، را در صورت اول و صورت دوم و در صورت سوم مشهور فقهای ما تصریح دارن به این که این رشوه هست. توجه کنید، رشوه برش اطلاق میشه و حکمش هم حرمته، و برخی چنین تعبیری دارن. اگر کسی مثلا بخواد قائل به جواز بشه در صورت سوم، رشوه برش صادقه، منتها رشوه مثلا حلال ممکنه باشه، دقت فرمونه، یعنی در اطلاق رشوه اون آقا مثلا تأملی ندارد، اما ممکنه بگه حکمن این مورد استثناء شده. حالا عبارات فقها رو ببینید که تصریح به این دارن که این مورد به اصطلاح حرامه. قال المحقق، عبارت ایشون در کتاب شرایع الاسلام جلد 2 صفحه 6، محقق چنین فرموده: الرشاوه حرام سواء حکم لبازله او علیه به حق او باطله. اصلا رشوه در قبال این از این عبارتشون برمیاد که رشوه در قبال حکم رو داره میگه، رشوه در قبال حکم رو میگه. حالا رشوه در قبالی در قبال غیر حکم باید حرفشو بزنی، درست؟ تعبیرشون اینه که رشوه حرام است، رشوه گرفتن حرام است، فرق نمیکنه که حاکم و قاضی حکم کند برای باذل یا حکمش علیه باذل باشه. او این پولی داد، قاضی هم بالاخره رو حساب کتاب و قواعد و مقررات فقهی حکم کرد و حکمش علیه همین باذل شد. این پولی که میگیره حرامه، حکمش به نفع او شد، دقت فرمودید؟ بازم پولی که میگیره حرامه. حالا فرقی نمیکنه حکمش به حق باشه یا به باطل، که صورت بحث ما این بود. راشی رشوه میدهد به قاضی برای اینکه به اصطلاح چیکار کنه؟ به حقش برسه و قاضی حکم به حق کند برای او.
اینجا داره که یه مقاله اگر دوستان کسی بخواد در تحمیم عنوانی که قسم سومش رشوه به حق
جای بحث مفصل هست، جای بحث مفصل هست،
بعد هم میتونم کمکشون کنم در باقی
انشاءالله از افاها بالاخره را بیفتن بتونیم انشاءالله در طول بحثی که با هم داریم چند تا مقاله علمی هم داشته باشیم. البته حالا بعضی ها هم استدراکی دارن که او استدراک هم خدمتون میگیم، میخواستم چند تا عبارت از اینجا بخونم که اینا به طور مطلق رشوه رو حرام شمردن. اون استثناش اینه که برخی گفت، میگم اونو براتون، گفتن که مثلا در وقتی که قاضی حکم به حق بکنه و باذل پول میدهد با آقا که حکم به حق کنه و اون آقا به حقش برسه، اینجا بر راشی حرام نیست دادن، اما بر مرتشی حرام است گرفتن. ملاحظه فرمودین که این رو در کنار بقیه مثلا عبارات ها اون بذاریم، نتیجه این میشه که بر مرتشی بر رشوه گیرنده حرام است اخذ رشوه مطلقا، حتی در صورتی که حکم به حق میکنه، برای این کارش هم نداره پول بگیره، درست شد؟ برای این کارش هم نداره پول بگیره. بعد باز عبارت علامه رو داریم، عبارت علامه در کتاب قواعد جلد 2 صفحه 10 فرمش علامه اینه: یحرم الرشا فی الحکم، باز محل بحث رشوه در حکمه، و این حکم علا باذلی، اگرچه حکم برای باذل باشه. این کلمه علا اینطور نیست که همیشه علی معنا بشه، بر او معنا بشه، دقیق فرمودین یا نه؟ آره، ما یه وقتی تو فکر بودم نسبت به این تعقیبی که میخونیم اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک صل علی محمد و آل محمد، علیک به خدا داره میگی، نه علیک یعنی مثلا بر تو باد، علیه توست که مثلا صلات و درود تو بر محمد و آل محمد بفرستی. بله، خوب رو کلمه این که علا بر شخص است، لا برای شخص است. این کلمه علا همیشه اینجوری معنا نمیشه، بر شخص یعنی علیه شخص، به ضرر شخص، توجه کردیم؟ این علا به معنای بر معنا میشه، بر او، علیه او، به ضرر او، در وقتی که در قبالش کلمه له باشه. مثلا میگم که لک علی دراهم، به نفع شما بر من هست دراهم، من بدهکارم، دارم اعتراف میکنم. اینجا الله اون معنی چی رو داره میده؟ معنی که مثلا علیه من است و به نفع شما، به نفع شما به ضرر من. اما اگر خود این کلمه علا به تنهایی ذکر شده باشه که در ادعیه است، در سایر عبارات دیده میشه، معناش این نیست که به اصطلاح اون به اصطلاح علی یعنی به ضرر شخص. دقت فرمودید؟ بله.
لزوم اینجا میگه بلکه هستش، اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد علیک،
علیک صل علی محمد و آل محمد، اونجا داره ها، علیک
به حق محمد و آل محمد علیک، این هستش. خوب. این مثال در اون فرمایش دیگه هستش دیگه، دعا کتب علی نفسه رحمه، که خود در مقام تفسیر و تبیینش میگیم که
اینه، حالا علیک به قبل بزنیم.
بله.
اللهم اینی اسألک به حق محمد و آل محمد علیک، یعنی اینها بر تو حق برگردن، تو مثلا حق
خدا داره.
حالا مگر باید اون توجیه کنیم که مثلا خود حق خدا قرار داده، دقت فرمودید؟ یک توجیهه در واقع، اما جوری که ما معنا کردیم اصلا نیاز به توجیه هم نیست. اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک، یعنی بر تو نیست، دقت فرمودید؟ تو بدهکار نیستی ای خدا، اینطور اینطور معنا میشه دیگه، جوری که ما خواستیم بگیم علیکه، یعنی اینطور نیست که علی او بخواد باشه، دقیق فرموده نیم. خیلی خوب، اینجا و این حکم علا بازله، این معناش نیست که علی، بله این علا، البته اون معنایی که ما گفتیم این حکم علا بازله بر بازلش هست، یعنی در واقع ولو اینکه او قرینه نیست، تازه کردنی ما گفتیم نوعا این علا بر معنا میشه در وقتی که لحی در قبالش کشه. اینجا بفرمایید که علا به معنی همون بر معنا میشه، ولو اینکه لحی در قبالش نیست، اینطوری میشه. پس اون قانون مثل کلیت نداره، اون قانون که علا همیشه بخواد به معنای ضرر معنا بشه حتما باید در قبال له باشه، اون قانونی که به سلام دنبالش بودیم در آوردیم کلیت نداره، اصلا اینو گفته باشیم. و این حکم علا بازله، اگر چه هو بر بازل باشه، خوبه این با توجه به این که دو طرف هستن متخاصمه، یکی میشه لهش یکی میشه علیهش، یعنی اون سری که باز اونجا گفته شد ممکنه اینطوری درستش کنی، تو کلام نیامد، له در عبارت ذکر نشد، مثل اونجا که گفتم لکه علیه دراهم، تو عبارت له در قبال علا اومد، اینجا اسمی از له نیست آقا، اما به اصطلاح لبش و مغزش همینه، وقتی علیه بازل هست یعنی له اون شخص دیگری است.
اینجا هم بودم
بس یک طرف میشه مثلا له او، طرف دیگر میشه علیه او. حالا با توجه به که تو عبارت نیومده، باز ما میبینیم که علا به معنی همون علیه معنا شده، او هر کلیت نداره،
باز هم میشه گفت همون معنای علیه هم باشه، یعنی بگیم که مثلا شخصی رشوه گرفته که به نفع طرف حکنه، ولی
علیه
چون حق با اون طرف مقابل بوده به حق هم کرده به علیه،
علیه
این با این وجود باز هم رشا حرامه،
همین حرامه، اما علیه این شو لحی این نشو. حالا عبارت همینه دیگه، یحرم الرشا فی الحکم، به طور مطلق رشوه گرفتن در حکم حرامه، اگرچه حکم بر بازل باشد، به حق باشد یا باطل. بله، علامه در تحریر باز تصریح این معنا دارد، عبارت علامه رو ببینید، الرشا فی الحکم حرام سواء کان حکم لبازله او علیه، فرق نمی‌کنه که قاضی حکم کرده باشه برای بازل یا علیه بازل، به حق او باطله، به حق او باطله. آدرس عرض شود که عبارت علامه در کتاب تحریر جلد دو طبق این آدرسی که اینجا زده صفحه 262. بعد محقق ثانی رو داریم. عبارت محقق ثانی و بله این علامه که عبارتشو از تحریر آوردیم در ارشاد هم همین حرف زده، ظاهرا این ارشاد جلد یک صفحه 358. بله عبارت محقق ثانی اینه: اجمع اهل الاسلام على تحریم الرشا فی الحکم سواء حکم بحق او باطل للباذل علیه و فی الاخبار عن ائمه الهدى صلوات الله علیهم انه الكفر بالله عز وجل و برسوله. دوم المقاصد جلد 4 صفحه 35. خوب، جمیع اهل اسلام، مختص به شیعه نیست، جمیع اهل اسلام اجماع و اتفاق دارن، شاید این اصلا از ضروریات دین باشه، بر این که رشوه حرام است، رشوه در حق حرام است، حق به حق باشه یا به باطل، برای باطل باشه یا علیه باطل باشد لا فرقه. و بعد در زیرش آورد که در اخبار و روایاتی که از ائمه هدات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده انه الکفر بالله عز و جل و برسوله. درست شد؟ که مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه برای اثبات حرمت رشوه در حق در این صورت سوم عمده دلیلشون اطلاق روایات بود، عمده دلیل اطلاق روایات بود و فرمایششون این بود که خلاصه رشا در قبال حکمه، حالا اول فرق نمیکنه حکم به حق باشه یا به باطل، رشوه در حکم رو ایشون به صلاح حرام شمرده. و بعد شهید ثانی محقق اردبیلی عباراتی نظیر این دارن. عبارت محقق اردبیلی رو باز براتون میخونیم، ملاحظه کنید. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد 12 صفحه 49 عبارت ایشون اینه: یحرم على القاضی الرشوه، بر قاضی رشوه گرفتن حرام است، به طور مطلق داره میگه. دلیل العقل و نه، دلیل بر حرمت رشوه در حکم هم عقل است هم نه، کتابا و اجماعا من المسلمین و سنتا. ادله ای که ذکر میکنه، یکی دلیل عقله که با توضیح بدیم که کیفیت دلالت عقل بر حرمت رشوه چگونه است، دیگری نقل، نقلش هم در کتاب خدا هست که آیش رو قبلا خونده بودیم، و از طرفی اجماع از ناحیه مسلمین هست، تعبیر به مسلمین داره، نه اجماع من الخاصه، نه اجماع من الشیعه، اجماع من المسلمین. و همینطور سنتن اخبار و روایات کثیری که از طرف مسلمین و طرف ما، یعنی هم از طرف عامه هم از طرف خاصه، روایات زیادی بر این مطلب دلالت داره. این روایات قبلا خونده بودیم، ما رو در عبارتیشون هم میاد، مثل اونجا که نبی صلی الله علیه و آله و سلم بعده لعن الله الراشی و المرتشی فی الحب، فرمود که خداوند لعنت فرمود راشیه و مرتشی را در حب. بعد کلمه لعن رو باز بحثشو کردیم که آیا ظهور در حرمت فعل دارد یا نه، اعم از حرمت و کراهته، چون که کلمه لعن رو خیلی جاها مثلا ذکر کردن در مورد فعلی که میبینی رسالتی حرام نیست، پس کلمه لعن ازش حرمت فهمیده نمیشه. اونجا با یک از دفعه‌های کلاس ما خلاصه صحبت ما شد که ایشون برداشتش این بود که لعن اعم از مورد حرمت و کراهته، کثیرا کلمه لعن در عبارات معصومین علیه السلام ذکر شده، باری که میبینیم اون فعل فعل حرامی نیست. لعن، لعن خدا بر این باد، یعنی این شخص از رحمت خدا دوره. دقت فرمودی از رحمت خدا دوره. شاید در مورد کسی که نمازشو بدون مثلا عذر و تأخیر بندازه این تعبیر اومده باشه، و زیادی از موارد بالاخره این تعبیر هست. اون نشون از اینه که پس فعل حرام نیست. اونجا عرض کردیم ما باشیم و کلمه لعن و نفرین شاید همون حرمت ازش فهمیده بشه. در موارد دیگر که مثلا میگیم نه حرام نیست، شاید با قرائن و شواهد این مطلب اثبات شده باشه. خیلی خوب. و باز عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، امام صادق علیه السلام فرمود الرشا فی الحق هو الكفر بالله العظیم، که قبلا هم براتون گفته بودیم. خیلی خوب. نهایتا کسی بخواد قائل به جواز رشوه بشه در این قسم سوم، دلیلی بر جواز آدم نمیبینه، دلیلی بر جواز نمیبیند. حالا اون شبهی هم که شد مثلا که آیا رشوه برای صدق میکنه یا نه، این دل اکثر رشوه بر این صدق میکند و رشوه هم که به صلاح حرامه. اگه یک وقتی همینطور به تعبیر بخوام با شبهی مواجه بشیم که در مقام دفع اون شبهه خیلی نتونیم کاری انجام بدیم، شاید این مورد از اون مواردی است که باید با احتیاط واجب سخن گفت. تا شما بودیم نو آقایون که حرفشون همینه، از هر اقوا حرمت رشوه است در صورت سوم محل بحث ما. اگر این وقتی تنزل کردیم از کلمه اقوا و از هر، جای تعبیر و احوته. و شما ملاحظه دارید که ابتداعا اگر کلمه احوت ذکر میشه معنا شما احوت وجوبیه. خیلی خوب. بعد در ارتباط با حالا اونها رو چون ما قبلا خونده بودیم روایاتو، استدلال به کتاب رو عرض کرده بودیم، در ارتباط با استدلال به دلیل عقل یک توضیح لازمه که خدمت رفقا گفته بشه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.